أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن وعلى أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره این فراز از حدیث شریف صحبت کردیم که ان علی کل حق ان حقیقه. اینو گفتیم احتمال دوم و معنای دومش اینه که هر حقی، هر معرفتی، هر علمی یک مطابقی دارد، یک واقع و عینی دارد که از آن حکایت میکند. بر اساس این معنا یعنی گزارهای صادق، گزارهای صادق یا علم به گزارهای صادق و معرفت به آنها از دو راه امکان پذیر است. جلسه گذشته به اجمال خدمتتون عرض کردم، یک راهش اینه که یا این متعلق گزاره حق و صادق و اون چرا که این صورت ذهنی ما از اون حکایت میکند، یا وجود حقیقی است، یا وجود ذلی و اعتباری. اگر وجود حقیقی باشه، با توجه به که وجود حقیقی اسباب ندارد، علل ندارد، بنابراین شناسایی وجود حقیقی با مشاهده مستقیم و بیواسطه امکان پذیر هست. شناسایی وجود همین گونه است، شناسایی خدای متعال همین گونه است. کسی میتواند خدای متعال را بشناسد یا وجود را و حقیقت وجود را، وجود حقیقی را، نه وجود ذلی را، بشناسد که مستقیم با آن روبرو بشود، مستقیم با آن درگیر بشود و مستقیم این رابطه و پیوند حقیقی خود و او را درک کند. این اگرچه از نظر عرف، حالا چه عرف عوام یا عرف خواص، حتی فیلسوفان بسا بر این اعتقاد هستند که حقیقت وجود را هم میتوان از طریق آثار و نتایج و تجلیات یا افعال و معلولها شناخت. این براهینی که در مورد خدای متعال ارائه می شود، مثلا برهان حرکت، مثلا برهان حدوث، برهان نفس، برخی از دلائلی مانند برهان نظم، اینها همین نگاه خلاف این چیزیست که اینجا خدمتتون عرض می کنم. اعتقاد بر این است که اگر کسی معلول را یا فعل را، حالا به هر عنوانی که باشه، جلوه و تجلی و عکس را بشناسد، با توجه به سنخیت میان مسبب و سبب، معلول و علت، تجلی و صاحب جلوه، اون صاحب جلوه که سبب هست رو شناخته. پس اگر ما ظهورات وجود و آثار وجود رو که بشناسیم، میتونیم حقیقت وجود رو بشناسیم، چون میان حقیقت وجود و آثار سنخیت وجود داره. اگر ما افعال خدای متعال رو بشناسیم، میتونیم خدای متعال رو هم بشناسیم، چون میان افعال خدای متعال و خدای متعال سنخیت وجود داره، بنابراین شدنیست. البته همینجور تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که کسانی که قائلن به این که میان علت و معلول هیچ گونه سنخیتی نیست، ملائمت و مناسبت خاص وجود نداره، اونا دیگه همچی حرفی نمیتونن بزنن. اونا نمیتونن بگن که ما از این اشیاء بیرونی میتونیم علم پیدا کنیم به این که اولا خدایی هست، ثانیاً خدا چی ویژگی هایی داره. ویژگی های خدا را از طریق خلق نمیتوان شناخت، چون به بینونت قائلن. اما کسانی که قائل به بینونت نیستن، قائل به سنخیت هستن، چنین چیزی رو میگن که ما وجوه خدای متعال رو بخوایم بشناسیم، افعال خدای متعال بخوایم بشناسیم، میتونیم خدای متعال رو هم بشناسیم. این نقطه مقابل این حرفی است که اینجا خدمتتون عرض کردم که موجوداتی یا وجودی که سبب ندارد، علت ندارد، مانند حقیقت وجود، مانند خدای متعال، قابل شناسایی نیست جز از طریق مشاهده مستقیم. مقتضای برهان صدیقین هم همین هست. البته صدیقین با مشاهده مستقیم خدای متعال یا حقیقت وجود رو میشناسند، غیر صدیقین هم همین گونه میشناسند. تفاوتشون در این است که صدیقین می دانند و می یابند که چه شناخته اند، غیر صدیقین نمیدانن که چه شناخته اند، به الا شناسایی خدای متعال از غیر مشاهده مستقیم از محالات است. نشناختن خدای متعال هم از محالات است. بنابراین این چنین نیست که مثلا یه جمعی باشن که بگن ما از طریق معلول، از طریق افعال خدا را میشناسیم و اول خلق را میشناسیم آنگاه حق را. چنین چیزی امکان عقلی نداره، محاله. حالا توضیح خدمتتون خواهم داد. فعلا اصل مطلب رو بگیم که شناسایی حقیقت وجود، وجود حقیقی نه وجود زلی، و حقایقی که علت ندارند مانند خدای متعال از طریق معلول، خلق، جلوه، اسم، صفت و مانند آن ممکن نیست و محال است. علتش اینه که، یا عللش اینه که، اولین دلیلش اینه که خلق یا معلول یا جلوه هرچی که باشد وجود اعتباری دارد. کسی که با وجود اعتباری سر و کار دارد و با اون ارتباط دارد و اون را میشناسد، آخرین رشد و تعالی و ترقیش اینه که همون وجود مجازی و اعتباری رو بشناسد. از شناسایی اعتبار نمیتوان به شناسایی حقیقت دست یافت، چون درسته که یک نوع رابطه و ملائمتی بینشون هست، ولی نهایت تفاوت هم میانشون هست. همین اندازه که زل است یکی حق است، یکی اعتبار است یکی حقیقت است. بنابراین از طریق اعتبار، مثل اینکه ما یه چیزایی رو شناختیم، حالا میخواییم بپریم از این شناسایی به جای دیگر. هیچ دلیلی وجود نداره که این پرش ما پرشه درست و صادقی است. وقتی ما یه سایه رو اینجا دیدیم، میخواییم عبور کنیم از این سایه، از این مجاز، میخواییم عبور کنیم از رو پل، از این بگذاریم، برسیم به صاحب سایه. فقط ما اینقدر میدونیم که این ویژگی هایی که در سایه وجود دارد به نحو اعلا و اشرف و اتم در علت و صاحب سایه هم باید وجود داشته باشد. اما اون اعلا و اتم چیست؟ ما با مشاهده مستقیم که نشناختیم، غیر مشاهده مستقیم که نشناختیم، میمونه فقط همین نشانه ها و اعتبارات و مجاز ها و قنطره هایی رو که در این دیدیم. اینکه بعد از این که از این مجاز عبور کردیم، بعد از عبورمون به چه میرسیم؟ میتونیم بگیم که به چیزی شبیهش میرسیم، اما شبیهش به گونه که متعالی باشد یا غیر متعالی. قطعا اگر غیر متعالی باشه که جایی نرفتیم و به چیزی نرسیدیم، اما اگر متعالی باشد، متعالی یعنی چی؟ یعنی متعالی چیزی که این محدودیت ها و ویژگی ها و تقیدات و تعینات این امر مجاز را ندارد، حیثیت سلبی است. وقتی حیثیت سلبی بود، مثل اینکه ما به چیزی نرسیدیم. اگر شاید دلمون خوش است که بالاخره این علمی که در انسان وجود دارد به نحو اعلا در خدای متعال وجود دارد. به نحو اعلا یعنی چی؟ یعنی به گونه‌ای که هیچ یک از این ویژگی ها و تعینات و حدود و قیود علم انسانی رو ندارد. ندارد است، نه اونی که دارد. خب اینی که ندارد اون چیست؟ درسته برخی از کلمات رو ما اونجا به کار میبریم، میگیم علم صرف، علم نامتناهی، علم مطلق، علم محض. اما یه نفر بپرسه که علم محض یعنی چی؟ آخرش اینه که بگیم علم محض یعنی علمی که معلومش این میز نیست، چون معلوم مقیده، علمش هم باید مقید باشه. وقتی محکی مقیده، حاکیش هم مقید هست. وقتی که عکس از این فرده، این فرد که محدود بود، عکسش هم محدود خواهد بود. عکسش هم نهایت چیزی رو که داره اینه که یه چیزی حکایت از این امر محدود و مقید بیرونی میکنه. وقت علم محض اگر ما گفتیم که چیزی است که حد و اندازه ندارد، با صفت سلبی خواهد بود، و در صفت سلبی ما فقط میدانیم که چیزی رو باید بشناسیم، ولی هر چه دست پا میزنیم نمیتوانیم بشناسیم. این اولا که معلول و فعل و فیض و مانندین ها، اینا وجودهای اعتباری اند. وقتی وجود اعتباری بود، پل و پیوند زدن به وجود حقیقی امکان پذیر نیست. بنابراین سخن مشهور که گفته شد که المجاز قنطره الحقیقه، اصلا به این معنا نیست. به این معنا امکان نداره که ما از سایه ای، از قطره ای پی به دریا ببریم، مگر اینکه بگیم که دریا عبارت است از مجموعه این قطرات. اگه کسی اینو بگه که این حکایت داره که کاملا نسبت به معارف الهی و معارف حقیقی بررانی و بیابانگرده. اگر کسی به خدای متعال عبارت است از این سنگ و این چوب و این در و این دیوار و این انسان و این حیوان و این فرشته همه رو با هم دیگه جمع کنیم، یه چند ده تا و چند صد تا و چند ده میلیون و میلیارد دیگر بهش اضافه کنیم میشه خدا؟ جاهلانه تر از این سخن نمیتوان گفت که خدا مجموعه این افراد باشد. این دقیقاً همون چیزی است که گاهی در برخی سخنان حکمای مانند ملا صدرا میگن حرف جهله صوفیه است. آدمای جاهل چنین حرفی رو میزنن. ضمن این که فعل غیر از فاعل نیست، ولی خود فاعل هم نیست. این فعل به اضافه 10 صد بی نهایت فعل دیگر بازم فاعل نیست. همشون با هم دیگه جمع بشون بازم فعلند، هیچگاه تبدیل به فاعل نمیشوند. مجموعه اینها که تک تک اینها که محدوده همشون این جمع بشن بازم محدود خواهند بود. بنابراین اگر کسی خدا را مانند دریایی بداند که ما قطره ای از اون هستیم، این قطرات جمع بشوند، حالا به اضافه قطرات دیگری هم که از اصلش جدا نشده بودن، این بشود خدا یا این بشود حقیقت وجود، این سخن کاملا جاهلانه است. اما اگر گفتیم که این قطره رو که میبینید این یک حقیقتی وجود دارد که این وجهی از وجوه اوست، جلوه از جلوات اوست، این خوبه، ولی معرفت نیست. علت معرفت نبودنش هم اینه که بهترین حرفی رو که میتونیم بزنیم اینه که آن خدای متعال یا حقیقت وجود عبارت است از نحو اعلا و اشرف اینی که هست. یعنی چی؟ یعنی این ویژگی های فردی و شخصی و مانند اینها را ندارد. شناسایی می شود شناسایی سلبی. شناسایی سلبی شناسایی حقیقی نیست. مثل این که از ما سوال کنن نور چیست؟ بگیم نور یه چیزیست که تاریک هست و هیچ ادراکی هم البته خودمونم نداشته باشیم، مشاهده هم نکرده باشیم. بگیم اونه که این مثلا ماده نیست، جرم نیست، جسم نیست، بود ندارد و مانند اونها. میگه آخر بگو چی هست؟ این اولا. نکته دوم و ثانیا اینه که معلول و فعل چنان که از اسمش پیداست مرتبه ای و وجهی از وجوه علت است، نه تمام علت. این وجودهای محدود و معینی که اسمش فعل یا مخلوق یا هر اسم دیگری که داره، اینا یکی از بی نهایت وجود، تجلیات، کمالات حق تعالی است. این یکیشه به اضافه بی نهایت. کل این عالم هستی وجهی از وجوه حقیقت وجود است. وقت دومش چیست؟ ندیدیم. سومش چیست؟ نشنیدیم. چهارمش چیست؟ ادراک نکردیم. صدم و هزارم و تا بی نهایت هرچی که بشمونیم تمام که نداره. تازه بی نهایت ریاضی هرچی بشمونیم تمام نمیشه. خب حالا حقیقت وجود چیست؟ ما فقط میدونیم که اینی که اینجا میبینیم وجهی از وجود، ذلی از ازلال اوست. اما خودش چیست که این وجهشه؟ باز هم نمیتونیم. ما میتونیم بفهمیم که در مرتبه از مراتب اون حقیقت وجود اینم هست، اخص درجات، اسفل درجات حقیقت وجود اینم هست، اما مرتبه عالی ترش، مرتبه اعلاش، مرتبه فراتر از هر گونه تصور اونا چیست؟ اونم نمیتونیم. بنابراین علم و فهم و معرفت صادق به حقایق وجودی که علت ندارند امکان پذیر نیست. هیچ کس نمیتواند موجود بدون علت را بشناسد، سبب بدون سبب را نمیتواند بشناسد مگر به مشاهده مستقیم، یعنی مستقیم به حقیقت وجود بنگرد، اول او را بشناسه، بعد از طریق او هرچی را که میخواد بشناسه بشناسه. البته اگر کسی این حقیقت وجود را به نحو مشاهده مستقیم بشناسه، به اندازه مشاهده اش میتواند زلال او را، تجلیات او و افعال و خلق او را بشناسد. وقت یکی از مجاری پیدایش علم غیب همینجاست. این که مثلا میگن که پیامبران یا اولیا علیهم السلام علم غیب دارن یا ندارن، آیا علم غیب برای سایر انسان ها امکان پذیر هست یا نیست، فرشتگان و ملائک دارن یا ندارن. این در واقع بر این اساس که الان خدمتتون عرض میکنم، سوال اینه که آیا انبیا و اولیا خدای متعال رو شناختن یا نه. اگر گفته شد که شناختن آنگونه که حق شناخته است و حق شناسایی خدای متعال است، یعنی تمام علوم من الاول الى الاخر برای انبیا و اولیا عیان آشکار است، غیب برای اونها معنا ندارد. اگر گفته شد که پیامبران، درک پیامبران و شناسایی پیامبران مانند شناسایی سایر انسان هاست که در واقع نمیشناسن، خیال میکنن میشناسن، هیچ امر غیبی بر اونها عیان آشکار نیست. هرچی تو کتاب و دفتر خوندن خوندن، هرچی در کتاب و دفتر نخوندن اونم دست پیدا نمیکنن. اما اگر گفتیم که انبیا و اولیا مراتبی از حقیقت، مراتبی از وجود، مراتبی از سبب حقیقی تمام عوالم هستی و تمام تعینات رو میشناسن، به تعبیر دیگر مراتبی از اسما، مراتبی از صفات رو میشناسن، بلکه خودشون یا مرتبی از مراتب اسما و صفات هن یا اسم اعظم خدای متعال هستن، طبعا به اندازه شناختشون نسبت به سبب همه اسباب، علت همه علل، حقیقت همه حقایق، به اندازه شناختشون علم غیب دارند. حالا اگر کسی ثابت شد که یا به نحو مشاهده یا با دلیل یا با نقل ثابت شد که او خود اسم خدای متعال است، به اندازه اسم خدای متعال احاطه وجودی و به تبع آن احاطه شهودی بر کل عالم هستی دارد، بنابراین اون چرا که او محیط بر آنهاست، اونها دیگه برای او غیب حساب نمی شوند، عیان آشکارند. اون تعبیر که فرمود که علم اولین و آخرین تمام مراتب عین کف دست برای من هست، اینجوری نیست که یه استعدادی در امام قرار داده باشن که وقتی چشم باز میکنه دیدش 100 کیلومتر، 1000 کیلومتر، 10000 کیلومتر نسبت به دیگران. این اگر باشه که علم غیب نیست، این همون علم معمول متداول هست که ما با چشممون مثلا 100 متری میبینیم، یکی دیگه از با تلسکوپ نگاه میکنه 13 میلیارد سال نوری هم نگاه میکنه، خب اونم یعنی یک مکان و مسافت بسیار رو داره مشاهده میکنه. اینا از علم غیب نیست، اینا از علم عادی، عرفی، طبیعی و مانند آن یا علم شهود هست. علم غیب آن است که کسی خود مرتبی از مراتب وجود باشد یا مرتبی از مراتب حقیقت الحقایق باشد یا به درجه از مرتبه و درجه و مرتبی از حقیقت الحقایق وحدت داشته باشد که فروتر از آن کل عالم هستی باشد. این کل عالم هستی که برای ما غیب است، برای او غیب نیست. بنابراین حالا اینم که اشاره به علم غیب که معمولا کمتر گفته میشه یا حداقل گفته تو اونجا که من اطلاع دارم گفته نمیشود. اون چرا که در این تعبیر دوم میگیم اینه که مجموعه خلق مرتبه از مراتب حقیقت وجود یا وجود حقیقی است، شناسایی اینها فقط ما رو به مرتبه از مراتب حقیقت یا حقیقت وجود میرساند، ولی بیشتر از اون نه. وقتی بیشتر از اون که نرسون، فرض بر اینه که اون حقیقت وجود مراتب نامتناهی است، یکی از اون مراتب نامتناهی این خلقه، ما این خلق رو که شناختیم به یکی از اون مراتب رسیدیم، بیشتر از اون امکان پذیر نیست. این اولا. علاوه بر این، اون اینه که این حقیقت وجود یا وجود حقیقی یا خدای متعال بسیطه، اونم بسیط حقیقی است که هیچ گونه ترکیب حقیقی و ذهنی و اعتباری و مانند اونها ندارد. بنابراین وقتی ما خلق رو شناختیم نمیتونیم بگیم یکی از مراتب حق تعالی رو شناختیم، به خاطر اینکه اگر اینجور گفتیم یعنی خدای متعال یا حقیقت وجود یا حقیقت حقایق این دارای اجزاء مختلف، مراتب متمایز و متباین از همدیگر هست، ما به این درجه رسیدیم، درجه بعدیش امکان پذیر نیست. ما این درجه رو شناختیم، درجه دیگر رو نشناختیم، یعنی ترکیب رو بدون اینکه بخوایم برای خدای متعال اثبات کردیم. بنابراین اون جمله که در جای خودش خدمتتون عرض کردم که خدای متعال یا حقیقت وجود یا عیان می شود به تمامه یا نهان است به تمامه، یا خلق خدای متعال در مرتبه عصمت محض و خلوص و مخلصیت محض قرار دارند یا در مرتبه گناه محض قرار دارند، اگرچه گناهانشون زو مراتب است، اما اینجوری نیست که مثلا از گناه گذشته باشن مرتبه اخلاص نرسیده باشن، از تعینات و تقیدات گذشته باشم به اون مرتبه. بله، اگر ما عالم را، وجود را، حقیقت وجود، خدای متعال را داریم مراتب گفتیم، میتونیم بگیم که ما الان به کف پای خدا رسیدیم، یکم تلاش کنیم تا قوزک پاشو میرسیم، یکم تلاش کنیم، یکم تلاش کنیم. اگر امر مرکب باشد چنین چیزی امکان پذیر هست، اما اگر امر مرکب نبود و بسیط بود، یا معبود است به تمامه یا معبود نیست، یا معروف است به تمامه یا معروف نیست، یا معلوح است به تمامه و همینطور بقیه موارد، بنابراین اسباب را، علل را، یعنی حقیقت وجود و وجود حقیقی را فقط با مشاهده محض و مستقیم میتوان ادراک کرد. یه نکته رو در جای دیگری خدمتتون عرض کردم، این از مباحثی است که مکرر تکرار کردم که بلکه بیشتر مورد توجه قرار بگیره، و اون اینه که تمام خلق بدون استثناء از این مشاهده سهم دارند، ولی سهمشون از این مشاهده مستقیم به خدای متعال سهم اجمالی است یا سهم بسیط است. یعنی ضمن این که وقتی مشاهده میکنن به خدای متعال مشاهده میکنن، او را میبینند، او را میشنوند، او را ادراک میکنن، ولی خود نمیدانند، به خاطر یا محدودیت های وجودی یا حجاب های ظلمانی، نورانی و مانند اونها، به گونه ای که چون غیر از این ممکن نیست. این که کسی به در و دیوار نگاه کند، بعد یا خدا را به وسیله در و دیوار ببیند یا خدا را نبیند، این محال است. حداقل بر اساس مبانی فلسفی و مبانی عرفانی محال است، به خاطر اینکه بر اساس مبانی فلسفی عرفانی ماسوالله عین فقر است، عین تبعیت، عین استناد است، نه شیء مستند. وقتی چیزی عین استناد است و عین تعلق و عین ربط است، یعنی دیده هم نمی شود، یعنی هیچ حکم استقلالی ندارد، از جمله دیده شدن، از جمله شنیده شدن، از جمله مشاهده شدن. بنابراین وقتی که این کاغذ از عین رفت باشد، هرگز مشاهده نمی شود، دیده نمی شود. اگه ما این کاغذ رو نگاه کردیم به نحو مستقل، حکایت داره که این عین فقر نیست، عین رفت نیست. هر چیزی که حکمی از احکام مستقل داشته باشد، یعنی قطع نظر از مستندون الیهش، قطع نظر از مفتقرون الیهش، اگر یه حکمی داشت، این نشون دهنده که وجود حقیقی و وجود مستقله و این خلاف فرضه و خلاف فرض به تناقض می انجامد. بنابراین اگر چیزی در عالم وجود دارد، به خاطر استنادش به اصل و اساسش که وجود حقیقی و مستقل است. اگر چیزی دیده می شود، به خاطر استنادش به اوست. اگر خورده می شود، به استنادش به اوست. اگر کشته می شود، به استناد به اوست. اگر زنده می شود، اگر این استناد را قطع کنید، ماسوالله دیگه وجود نخواهد داشت. طبیعی مثلا ماسوالله شناخته می شود یا شناخته نمی شود؟ چون ماسوالله چیزی نیست که مستند به خدای متعال باشد، همون استناد است، همون ربط است، نه چیزی که مربوط به خدای متعال باشد. خب وقتی که این گونه که شد، اون وقت هر کسی به هر چی که می نگرد، اگر ننگریسته است که هیچ حرفی نیست، اگر ندیده است تخیل می کند که هیچ، اما اگر دیده است هر چی که میخواد باشه. این نشون دهنده اینه که اولا اصل این دیده را، اصل این شناخته شده را، اون رو مشاهده کرده، به تبع او این وجودهای زلی رو مشاهده کرده، منتها خودش هم نمیداند. ما چیزهایی رو که میدانیم ولی نمیدانیم که میدانیم آنقدر زیاد است که از حد و اندازه گذشته است، و اینم البته همیشگی خواهد بود. همینطور هی آرام آرام یه چیزی رو متوجه میشیم که حالا امروز مثلا این درسمون رو یاد گرفتیم، این درسی رو که یاد گرفتیم قبلا میدونستیم ولی نمیدونستیم که میدونیم. امروز به نحو تفصیل یا به نحو عیان یا به نحو ترکیبی فهمیدیم، یعنی علم مرکب پیدا کردیم. بر اون نظریه که خدمتتون در جای دیگر عرض کردم که تمام اون چرا که در عالم هستی در خور وجود ماست و باید به دست بیاوریم، در متن وجود ما نهفته و موجود هست. وقتی که این گونه که شد، درس امروزمون این می شود که یه پرده از وجودمون برداشتیم، با آنچه که داشتیم اشراف پیدا کردیم، آگاهی پیدا کردیم. اینا همه آگاهی های ثانوی است، نه آگاهی اولی. آگاهی اولی همون که اگر امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که و فی کن تول عالم الاکبر، و این عالم اکبر یعنی کل علم در وجود شماست، کل قدرت در وجود شماست، کل جمال، کل جلال، کل عزت، کل عظمت، کل وحدت، اینا در وجود شما هست. کاری که در حوزه علم و عبادت و بندگی و غیره انجام میدیم، حالا چی این عبادت، عبادتی باشد بل اصاله یا به تبع باشد، هر کدام که باشه اینا عبادت است. منتونی که بل اصاله است به کشف موجودات جمالی وجودمون می انجامد. اونی که به تبع باشد به کشف موجودات جلالی وجودمون می انجامد. یعنی آدمیان تلاش می کنند، عرق می ریزند، جهنمی رو که در وجودشون موجود هست رو کشفش می کنند. در قصه های قدیمی که در بچگی برامون میگفتن، گاهی هم تو تلویزیون هم گاهی مشابهش رو نشون میده. تو برخی از این برنامه کودک ها بعد از انقلاب هم من دیدم که نشون میده، میگه مثلا یه نفر یک شیشه ای داشت یا کوزه ای داشت، درش بسته بود، بید از داخل سر و صدا میاد، وقت این یا کنجکاو شد یا خوب گوش فرا داد، دید یه نفر از داخل بهش میگه که من اینجا حبسم کردن، این جنی بوده که به وسیله جادو تو اونجا جاش کردن، منو نجاتم بده، مثلا دنیا بد میدم، آخرت بد میدم، نوم بد میدم، چنین و چنان، درشو باز میکنه. بعد میبینه که اون وعده هایی که داده بود نیست، اون پیشنهاد هایی که داده بود اونا که تحقق پیدا نمیکنه، بلکه سبب اذیت و آزار و مانند اونهاش میشه، هیچ راهی هم برای کنترلش نداره. این اون جنی که در اون ظرف درشو بستن حبسش کردن، این جهنمی است که در وجود ما در حجاب های متعدد و مختلفی حبسش کردن و ضبطش کردن. آدمیان چقدر تلاش میکنن، زحمت میکشن که این جهنمی رو که در وجودشون بسته است، دست و پاش بسته است، شعله هاش بسته است، محدود شده است، پوشیده و پنهان شده، 70,000 حجاب براش انداختن که به اندازه یک درجه گرما و اذیت و آزارش آشکار نمیشه، تلاش میکنن اینو آزادش کنن. بعدم خیلی کنجکاون که حالا این آزاد بشود چه میشود. شهوات اینگونه است دیگه، شهوات اینگونه است که ابتدا انسان طالب چیزی هست، بعد آرام آرام کنجکاو میشه که این بعدش چه اتفاقی میفته، جلوترش چی هست، عقبتر چی هست، بالا و پایین چی هست. بعد همینجور آرام آرام این جن رو از این جن خطرناک رو از این ظرفش و این شیشه کوزه یا خم یا شیشه هر چی رو که هست آزادش میکنه، از عهدش هم دیگه بر نمیاد. و همه عالم باید دست به دست هم بدن، انبیا باید حضور پیدا کنن تا دوباره اینو بفرستن سر جاش. شفاعت یعنی همین، شفاعت یعنی اون دیوی رو که ما با چه زحمت و تلاشی آزادش کردیم و او به جان ما افتاده و داره ما را اذیت و آزار میکنه و رنج و شکنجه میده، انبیا دوباره با هزاران فکر، با هزاران اندیشه، با هزاران ایجاد قابلیت و مانند دوباره برگردان سرجوی خودش. فقط خدا رو شکر میکنیم که یک بار ما به دنیا میاییم. اگر میرفتیم عالم دیگر دوباره باز میومدیم، همون دیوی رو که انبیا جمعش کردن به وسیله شفاعت حبسش کردن، دوباره باز یه بار دیگه ولش میکردیم برای بار سوم، برای بار چهارم. این که وقتی بسیاری از دنیا که میروند میگن رب ارجعی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، منو برگردان تا منو برم گردان تا کار درست انجام بدم، چون دیو وجودشون اونجا کنترل کردن، این دوباره برگرده همون کارو تکرار و تکرار و تکرار هزاران هزاران بار. خب این در مورد وجود حقیقی. وجود حقیقی رو فقط از طریق مشاهده مستقیم میتوان شناخت، راه دیگری وجود ندارد. اما اگر وجود حقیقی نباشد یا حقیقت وجود نباشد، بلکه وجود مجازی باشد، یعنی ماسوی الله باشد، این شناسایی این گونه موجودات فقط از طریق اسباب و علل و اصول ارکانشون امکان پذیر هست. اون قبل رو گفتیم که از طریق اینا خاصیت ندارن که ما رو به شناسایی خدا برسونن. خب اینو قبول. آیا اینا این توانایی دارن که حداقل خودشون رو به ما معرفی کنند؟ نمیخوام خدا رو معرفی کنن، نمیخوام خدا رو بشناسن، پیشکش خودشون حداقل برای ما معروف بشن و معلوم بشن. چنین چیزی هم امکان پذیر نیست. تنها از طریق علت امکان پذیر هست. باز سرش در همین نکته است که، البته حالا میگم سرش در این نکته است که اینا وجود فقری هستن، عین ربط هستن، اما کسانی هم که اعتقادی به وجود فقری ندارن، وجودها را، وجودهای غیر خدای متعال را مجازی نمیدونن، اعتباری نمیدونن، اونا هم حرفشون همینه که ذوات اسباب را از طریق اسباب میتوان شناخت. اونا چی میگن، اینا چی میگن، این بحثیه که جلوتر خدمتتون عرض کردم، اینجا دوباره تکرار میشه. این موجوداتی که عین فقر هستن، عین ربط هستن، اصلا قابل شناسایی نیستن، قابل شناسایی نیستن. مگر اینکه اول اصلشون رو بشناسین، اونو که شناختین خود به خود این شناخته شده است، چون از فروع اون اصل است، از اشعه یا از سایه های اون اصل است، سایه به تنهایی قابل شناسایی نیست. خب این روشنه. اما اون کسانی که نظرشون فقر وجودی نیست، وجود مجازی برای ماسب الله اعتقاد ندارن، میگن همه وجود حقیقی و اصیل هستن، با هم دیگه تباین هست دارن، منتها یکی وجودش واجبه، یکی دیگه وجودش ممکن هست. اینا چی میگن؟ اینا میگن که شناسایی هر موجودی از طریق حد تام میشه امکان پذیر است، اما از طریق حد ناقص، چون که از اسمش بلاست ناقصه، وقتی ناقص بود شناسایی امکان پذیر نیست. از طرق دیگر مثلا از طریق تقسیم، تسمیه، بفرمایید حد ناقص و مانند اینا که اصلا امکان پذیر نیست، یا تمثیل، اینا که اصلا امکان پذیر نیست. یک اصلی اونها داشتن، میگفتن که علت حد تام معلول هست. یعنی اگه کسی بخواد که معلول رو، حقیقت و هویت معلول رو بشناسه، باید چیشو بشناسه؟ باید ماهیتشو بشناسه. این ماهیت چیست؟ ماهیت حد وجودشه. وقت این وجودش همون چیزیست که از خدای متعال صادر شده است، ظاهر شده است، فیضان کرده است و مانندون. میگفتم بنابراین این موجودات محدود، اینا اون حدشون رو اگر بخوایم بشناسیم، اگر حد ناقص رو بخوایم بشناسیم اونو که اهمیتی نداره، اما حد تام میشون، یعنی آن مجموعه کمالاتی رو که این شی داره، مجموعه فعلیت هایی رو که داره، مجموعه صورت هایی رو که داره، این عبارت از همون چیزی که علت حقیقی بهش داده، علت حقیقی بهش داده. اگر علت حقیقی مرکب باشه، میشه همون اندازه که بینا پرداخته به همین تحویل داده همون رو شناسایی کنیم. اما چون این معلول از علت خودش جدا نشده، یا اون چیزی رو که از علت دریافت کرده اون جدا نشده است، فرمود و نفخت و فیه من روحی، اما معناش اینه که اون وقت من روحی هم من یعنی تبعیض، مثلا یعنی یک مقداری از روح خود به او داده. اگه یک مقدار یعنی یه تیکه از روحش رو بینا داده، اینو میتوان همین رو شناخت. اما نکته مهم اینه که این روحی رو که خدای متعال به این داده از او جدا نشده، همچنان که در این وجود دارد همچنین در او هم وجود دارد. پس هر کس بخواد اینو بشناسه، باید این روحی رو که در این شی وجود داره اونجا بشناسه، در علت باید بشناسه. وقتی در علت که نگاه میکنه، میبینی روحی که در این آمده است یک امر بسیطی است، با اونی که در این نیامده است یک حقیقت واحد است. در این صورت به ناچار باید علت را بشناسد به نحو بساطت، تا این که بتواند از طریق شناسایی علت به شناسایی معلول و این خلق هم برسد. اینم یکی نکته از نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم. نکته دیگر اینه که در مورد قرآن، قرآن کریم حق محض است و صدق محض است. خطا در قرآن امکان پذیر نیست، نه فقط در قرآن، در هیچ کلامی از کلمات خدای متعال خطا امکان پذیر نیست. دلایل متعددی هم دارد. یکیش اینه که خدای متعال حقیقت وجود است، فاعل حقیقی است، احاطه اشراقی تام بیمانند نسبت به همه موجودات دارد، هم بر ظاهرشون هم باطنشون، هم اولشون هم آخرشون، همه وجوهشون خدای متعال احاطه داره. حالا وقتی که خدای متعال داره درباره چیزی صحبت میکنه، توضیح میده، جهان رو معرفی میکنه، انسان رو معرفی میکنه، این کسی است که احاطه وجودی داره بر این شی، تمام زیر و بم این شی رو میدونه، بنابراین معنا نداره که به خطا بیفته، به اشتباه بیفته، امکان پذیر نیست. ما که وقتی یه چیز تعریف میکنیم خطا میکنیم، به خاطر اینکه احاطه وجودی نداریم. اما اگر بر چیزی احاطه وجودی داشتیم، ما هم همین گونه خواهد بود که علممون میشه تام، خطا و نقص و کذب و مانند اینها امکان پذیر نیست. بنابراین خطای طبیعی، کذب طبیعی، یعنی ناخواسته، چنین چیزی در مورد خدای متعال نیست، به خاطر احاطه وجودیش بر تمام موجودات. به تعبیر دیگر اینه که خدای متعال که علم به ذات داره، علم به همه موجودات به صورت طبعی داره، چون این موجودات دیگر چیزی غیر از ذات خدای متعال نیستند. این هم وجه دیگری که امکان نداره که خدای متعال خطا کند یا کذبی در سخنش بیاید ناخواسته، میمونه خواسته. یعنی میشه که خدای متعال با یک گزاری کاذبی دیگران را بفریبد، میشود خدای متعال به وسیله مکر دیگران رو به چاله بیاندازد، سر به سرشون بگذارد. مثلا میگیم و مکرو و مکر الله، اونا خواستن سر خدای متعال رو کلاه بگذارن، خدا هم سر اونا رو کلاه گذاشت. مثلا کلاه گذاشتنش اینه که مثلا کفار اومدن میخوان در جنگ بدر در مقابل مسلمان ها بیستن، خدای متعال مضمون سخن خدای متعال در جنگ بدر اینه که یقللکم فی اعینهم و یقللهم فی اعینکم، ما شما رو کم کردیم، کوچک کردیم در چشم اونها تا جرأت پیدا کنند بیان به جنگتون. اگر شما رو بزرگ نشون میدادیم، قدرتمند نشون میدادیم، جمعیت بسیار نشون میدادیم، اون اصلا نمی اومدن، در حالی که ما میخواستیم بیان. خب پس اونا دیگه تحریک شدن که چون این جمعیت مسلمان ها 300 نفرن. از طرف دیگر اونا هم با اینکه 1000 نفر بودن یا جمعیتشون در مکه خیلی بیشتر بود، اونا هم در چشم شما کمشون کردیم. اگر اونا هم در چشم شما زیاد میشدن، مثلا 100,000 نفر بودن، شما هم فرار میکردین، پشت سرتون هم نگاه نمیکردین، دوباره به مساف هم دیگر نمیومدین، ولی که من میخواستم بیان. آیا این از مصادیق مکره؟ خب بله از مصادیق مکره، منتظر از مصادیق مکره. آیا به این معناست که عمدن خدای متعال جمعیت زیاد کفار رو کم نشون میده؟ یعنی کذب خودخواسته، مکر خودخواسته، سخن نادرستی که اون قبلی رو که گفتیم نمیشه که در سخن خدای متعال و در قرآن و کتابهای آسمانی خطا و نادرست و مانند اونها بیاد، اونا گفتیم ناخواسته. اما خودخواسته چی؟ میشه عمدن خدای متعال سر کسی رو کلا بگذاره؟ خب حالا این یکی از نکات و از مسائلی است که در صفات خبری به طور کلی باید بررسی بشود، که تعدادی از صفات هست که اینا صفات بشری است و خدای متعال هم به خودش نسبت داده است. فرمودی ید الله فوق ایدیهم، فرموده که مثلا و جاء ربک و الملك صفا صفا، فرموده که ولما آصفونا انتقمنا، و همینطور بقیه موارد. ان الله سمیع و بصیر، الرحمن علی العرش استوا، الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم، یهدی من یشا یضل من یشا، و از جمله مکر و مکر الله، و همینطور سقاهم ربهم شرابا طهورا و بقیه موارد. در این مورد یک تکلیف باید روشن بشه. حالا خیلی ها گفتن که مثلا مانند اهل حدیث حنابله بلکه اشاعره گفتن که این صفات به همین معنای واقعیش برای خدای متعال هست، ولی از کیفیتش نباید پرسید. واقعا خدا دست داره، واقعا خدا میاد، واقعا خدا مکر میورزه، مسخره میکنه، چنین و چنان گمراه میکنه، ولی از کیفیتش نباید پرسید. جمع دیگری گفتن که نه، این صفات به خدای متعال نسبت نداره، یک حقیقت دیگری است که از اونها این انتزاع میشود، بنابراین این صفات به نحو اعلا و اشرف به گونه که هیچ گونه نقص و محدودیت و مانند اونها نداشته باشد، به اون به خدای متعال نسبت داده میشود. این هم یکی است. یک حرف دیگر هم اینه که این صفاتی رو گفته می شود مربوط به حالات و قربهای وجودی ویژه بنده است. یعنی اگر بنده به چشم خودش که نگاه میکنه میبینه این چشم خداست، به گوشش که نگاه میکنه میگه گوش خداست، این قرب فرائض، به قرب نوافل که نگاه میکنه، به چشم خدا نگاه میکنه میبینه چشم خودشه، به گوش خدای متعال نگاه میکنه میبینه گوش خودشه. لا یزال یتقرب الی العبد، انسان اونقدر ارتقا پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه که وقتی نگاه میکنه میبینه که به تعبیر این حدیث شریف حتی اکون سمعه الذی یسمع به، خدا گوش خدا گوش او میشود، چشم خدا چشم او میشود، دست خدا دست او میشود، و همینطور گویا بالعکسه. قرب فرائضه و اتم درجات قربه. وقتی نگاه میکنی که این دست همون دست خدای متعال هست، این پا هم همون پای خدای متعال هست، خدای نازل یا انسان راقی. اگر انسان ارتقاء پیدا کند، چشم گوش خدای متعال میشود چشم گوش او. اگر خدای متعال تنزل پیدا کند، این چشم گوش این بنده می شود چشم گوش خدای متعال. اگر خدای متعال با اون معیت داشته باشد قرب نوافل می شود، انسان بتواند به معیت با خدای متعال برسد می شود قرب فرائض. خب حالا اگر کسی کذب خودخواسته را در مورد خدای متعال می خواد بیان کنه، این صفات رو باید تکلیفش رو روشن کنه که آیا وقتی یه گروهی رو در چشم دیگری بزرگ می کنه، کوچک می کنه، آیا واقعا دغلی می کنه، تقلب می کنه، مکر می ورزه؟ این به نظر ما، به زبان ما این مکر است، اما در واقع چی؟ در واقع خدای متعال، حالا یه نمونش رو خدمتتون عرض می‌کنم، بقیه هم همینجوره. یک نمونش اینه که خدای متعال وقتی که مسلمونا رو به چشم کفار که در آورد، دقیقاً نشونشون داد که 300 تا هستند. اونا توانایی دیدن چی دارن؟ همین که اومدن شمردن 1, 2, 3, 4, 299, 300 تا. درست درستم بود، هیچ خطایی وجود نداره، هیچ مکری وجود نداره. اما وقتی مسلمان ها که اونها توانایی مشاهده باطن مسلمان ها رو ندارند، وقت دلیلی هم نداره که وقتی اونها قابلیتشون ندارن اول قابلیت ایجاد کند بعد فیض بفرسته، خب میشن مؤمن دیگه. اصلا انبیا اومدن برای همین، اومدن این قابلیت فهم درونی و ادراک درونی رو برای کفار هم فراهم کنن. فعلا کفار معیارشون تعداد انگشتاشونه، معیارشونی با چشماشون میبینن. خدای متعال دقیق نشونشون داد، گفت نگاه کنید، خودتونم بشمرید، قبول نکردین دوباره بشمرید، 300 تا هستن یا 300 مثلا چند نفر. اما وقتی که میخواد مسلمونا کفار رو نگاه کنن، اگر مسلمونا هم کفار رو نگاه کنن و اونا هم بشمرن بشه 900, 990, 1000، خب اینا دیگه مسلمون نیستن، اینا مؤمن نیستن، اینا هم مثل کفار هستند، چون جز ظاهر چیزی نمیبینند. اما مسلمونا به خاطر همین تبعیت اندکی رو که همراه و همراهی اندکی رو که با پیامبر داشتن، این توانایی رو دارند که برخی از مراتب واقع رو بشناسند. وقتی که میشناسند، نگاه به کفار میکنه، میگن تعدادشون 1000 تاست، بنابراین حداقل 3 برابر ماست. اما وقتی باطنشون که نگاه میکنه، میگه دلهاشون نسبت به هم میگه پر نفرته. اگر یکیشون یه جای گیر بیفتن، اون نمیاد کمکش کنه. این یک بخشش. حالا اینا این 1000 تاشون 1000 تا هستن، میگه این 1000 تاشون بنزی 500 تا بیشتر قیمت ندارن، بنزی 500 تا ارزش بیشتر ندارن. این قدم اول. قدم دوم این که حالا اینا که دارن میان در میدان میخوان با شما بجنگن، با کدام انگیزه، با کدام پشتیبانی، با کدام قوه‌ای که حمایتشون کنه، حمایت خاص کنه؟ میبینی که این حمایتشون یا بت‌های سنگی هستن، یا مثلا اون شهرت و اعتبار اجتماعی است، یا پول و امکاناتی میخوام به دست بیارن. میگه اینم این اونقدر اعتبار نداره، اونقدر قدرت نداره که اینا رو بتونه تقویت کنه. بنابراین در اون مرتبه اول اینا 500 نفر بودن، ولی الان به نظر میشه 100 نفر هم نیستند. وقت نگاه اصلا توش مکر نیست، یعنی دقیقاً همان گونه که هستن شناختن. این تعبیر که خدای متعال می‌فرماید که شما میتونین هر یکیتون از عهده 10 تا اونها بر بیاین، 100 تاتون از عهده 1000 تا اونها میتونین بر بیاین، اینجوری نیست که دوپینگ کنند. نه، اینها میتونن واقعی اونها رو بشناسن، واقعی خود رو هم بشناسن، نه ظاهر خود و ظاهر اونها. اگه ظاهر خود و ظاهر اونها باشد، 10 به 10 بیشتر جواب نمیده. شمشیر اون تیزتر باشه، 10 به 8 هم جواب نمیده، 10 به 5 هم جواب نمیده. اگر تو موشک نداری، او موشک داره. اگر به اینا مقایسه کنید، قطعا و یقینا تعدادتون اگر برابر هم باشه، از عهده اونها برنمیان، چون هر دونه اونها قوی ترن از شما، شدید ترن از اونها، اعداد و استعداد بیشتر دارن اگر به ظاهر نگاه کنید. اما اگر واقع و باطن اینها رو نگاه کنید، وقتی که شما اعتقادتون اینه که ما اگر در این جنگ وارد بشویم، کشته بشویم پیروزیم، بکشیم بازم پیروزیم، این یکیش خیلی خاصیت بیشتر داره، خاصیت دوتا بیشتره، سه تا بیشتره، 10 تا هم شاید بیشتر باشه. بنابراین وقتی که خدای متعال میفرماید شما 1 به 10 بر اونها غلبه پیدا میکنین، این امر غیر طبیعی نیست، امری نیست که تشویق کرده باشد، میخواد انگیزه بدهد. نه، در واقع همین گونه است. اون چرا که در وجود این یکی هست، 10 برابر اون یکی است، اونها 10 برابر اون 10 تای دیگر هست. اما یه جایی هست که فهم شما، اعتماد شما، ایمان شما کاسته میشود، به جای یک بدم میشه یک به پنج، میشه یک به دو، اگر کاسته شد میشه یک به یک، اگر بازم کاسته شد یک به نیم هم از عهده بر نمیان. پس اولا که این خطای خودخواسته یا مانندونها، این تعبیرهایی که درباره صفات خبری باید گفته بشود یه جوری با توضیح داشت، یکی از توضیحاتش همین بود که خدمتتون عرض کردم، اصلا مکر و فریب و استهزاء و زلالت و مانند اینا به این معانی که گفته میشود نیست. شرح و توضیح اندکی رو خدمتتون عرض کردم. حالا اگر بر این اساس اگر کسی بخواد به دیگری دروغ بگه، مکر بورزه، فریب بده، علتش چیه؟ یکی اینه که قدرتش ضعیف است، نشان ناتوانی است. دیگر این است که علاوه بر ناتوانی است، شرارت در وجودش است، نه خیری، خیر محض نیست. خیر محض باشه دلیل نداره که کسی که با پای خودش تا لب پرتگار رفته ما هم حولش بدیم بندازیمش با این، شرارت هست. کسی که خطایی کرده، گناهی کرده، رفته تا گردنشو تو آب رفته، سرشو بگیریم تو آبش کنیم، اینا شرارت هست و اینو در خدای متعال اصلا نیست. بنابراین هر کس که میرود، اگرچه مستندن الالله میرود، به حول قوه خدای متعال میرود، چه در خیر چه در شر، اما اینجوری نیست که خدای متعال بفرمود که حالا که تو اینجا شما اومدید منم اسفناک شدم، متاسف شدم از شما، یه پس گردنی من بهتون بزنم، حالا که شما خطا کردید، بد کردید، ناروا کردید، دیگران رو مسخره کردید، منم شما رو مسخرتون کنم. اینها یا نشان عدم قدرت است یا نشان شرارت. بنابراین کذب و خطای خودخواسته که به دیگران مکر بورزند در مورد خدای متعال امکان پذیر نیست. وقتی این گونه که شد، قرآن، حالا این یک جهتش بود یا یک وجهی و دلیلی، به دلائل مختلف، حق محض است و صدق محض، این اولا. ثانیا قرآن کریم به خاطر این که عصمت تام و تمام دارد، این یک، یعنی خطا ناپذیریش در همه مراتب واقع هست، اونم به این جهت است که ناظر به همه مراتب واقع هست، فرقان نیست که مربوط به تفاصیل وجود باشد، ضمن این که مربوط به تفاصیل وجود هست، تبیان هست، مربوط به مراتب جمعی وجود و اجمال وجودم هست، به همون اندازه در مرتبه جمعی و اجمال وجود نظر میدهد که در مورد تفاصیل وجود. خب یه عصمتی که اینجوری است، هم عصمت در مقام اجمال است، هم عصمت در مقام تفصیل، هم عصمت در مقام ظاهر است، هم عصمت در مقام باطن، علاوه بر این دوتا عصمت فراگیر است. یعنی این گزاری رو که در قرآن کریم آمده است، هم مربوط به 1400 سال پیشه، هم هزار سال، هم امسال، هم هزار سال آینده، هم در هزار سال آینده. یعنی با این که موضوعات تغییر پیدا میکنه، بنابراین باید آیات دیگه ساکت بشون و سخنی نگوین، ولی دلالت‌های جدید عیان آشکار می‌شود. دلالت یک آیه در 1400 سال پیش دلالتی بود در مورد حکم این موضوع 1400 سال پیش، همین آیه که 1400 سال پیش دلالت بر یک موضوعی و حکم یک موضوعی داشت، امروز دلالت دارد بر یک موضوع دیگر و حکم موضوع دیگر. وقتی این گونه که شد، وقت به طور طبیعی قرآن حاکم بر همه کتاب‌های آسمانی است، مهیمن بر همه کتاب‌های آسمانی است. دیگه وقتی گفتیم مهیمن بر کتاب‌های آسمانی است، یعنی کتاب‌های زمینی را اصلا در روی صحبت نکنید. کتاب‌های زمینی و کتاب‌های بشری، افکار و اندیشه‌های بشری، حق و باطلش با هم دیگر، بیان و مبینش با هم دیگه، نکات مبهم، نکات خطا، نکات لغزنده دارد و فراوان دارد، نکات نقد پذیر، اصلاح پذیر، تکمیل پذیر دارد و فراوان دارد. بنابراین قرآن را اصلا با اینا که نباید مقایسه کنیم، باید مقایسه کنیم نسبت به کتاب‌های آسمانی دیگر که اونها هم معصوم از خطا هستند. در گزاره‌ها و در آیاتی که بر حضرت موسی علیه السلام آمده است، یک خطا وجود ندارد، چنان که اگر بر حضرت سلیمان علیه السلام آمده است همین گونه است، چنان که بر هر پیامبری از پیامبران که نازل شده است همین گونه، هیچ خطا ندارد. ولی اون عصمت مطلق که حکایت از تفصیل مطلق، که حکایت از عینیت اجمال و تفصیل باشد، در بسیاری از کتاب‌های آسمانی وجود ندارد. یعنی البته حالا اینجا دو تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که این کتاب‌های آسمانی مربوط به عصر زمان خودشون بودن، بنابراین ناظر بر عصرهای دیگر نیستن، حتی اگر تحریف نمی‌شدند. یه نظر دیگر اینه که کتاب‌های آسمانی دیگر اینا اگر تحریف نمی‌شدن در همه زمان‌ها جواب می‌دادن. ولی تعبیر خود قرآنی و تعبیر نقلی در این زمینه که کتاب‌های پیشینیان فرقانند نه قرآن. وقتی فرقان که بودن، یعنی برخی از مراتب علم خدای متعال هستند، هرچی مراتب نازلتر، مراتب نزدیک به طبیعت، علم مربوط به عالم مثال و برزخ، علم مربوط به عقول ارضی، علم مربوط به درجاتی از عقول طولی، اینا رو میرسونه. اما وقتی کتاب قرآن بود نه فرقان، یعنی هم علم جمعی است و این علم جمعی اگر تبیان باشه یعنی جمع در عین فرق، اجمال در عین تفصیل، یعنی ضمن اینکه این علم مرتبه طبیعی هست، مرتبه مثالی هست، عقول ارضی هست، عقول طولی هست، اسماء هست، صفات هست، علم ذات هم هست. وقتی اینگونه که شد، کتاب خدای متعال یعنی قرآن مهیمن است بر همه کتب آسمانی، مسیطر است، مسلط است، سلطان است بر همه کتاب‌های دیگر، چون که در آیات قرآن هم آمده است. وقت نتیجه می‌خوایم بگیریم اینه که بر این اساس معیار صدق همه گزاره‌های علمی، چه گزاره‌های علم طبیعی و عادی و بشری و مانند اون باشد یا علم فرقانی و نبوی و انبیا و اولیاء و گذشته باشد، تمام بدون استثناء قرآن است. یعنی این که اگر در علم بشری دیدید که در جایی در موردی رو تردید داشتید صادق است یا صادق نیست، در کتاب‌های آسمانی تردید داشتید صادق است یا صادق نیست، در گفته‌های انبیا و اولیا تردید داشتید که آیا جامع و فراگیر هست یا نیست، با قرآن باید سنجید. نه فقط این گزارهایی که خدمتتون عرض کردم، بلکه روایات رو هم اگر دیدید که تردید دارید صادق است یا صادق نیست، یا تخالف و تضاد و تعارض و مانندی ندارن، با قرآن مقایسه کنید. منتها این نکته رو دیگه باید اضافه کنیم که اون کسی که داره داوری میکنه، داره مقایسه میکنه علم بشری رو با قرآن، علم نبوی رو با قرآن، علم فرقانی با قرآن، باید خودش مسلط و مهیمن باشد، و اگر مهیمن نباشد توانایی داوری به این دوتا رو نداره، به خاطر اینکه او با یه دست از ظهورات سر و کار داره. ظهورات هم یعنی محتمل الوجود، جهات متعدد داره. علم بشری یه چیزی میگه، اونم به ذهن او یه معنای دیگری رو. نمیتوان آنچه را که در ظهورات از قرآن به دست میآوریم اینو مسلط و مهیمن بر همه بدونیم، بلکه ممکنه عکسش باشد. نه، اونی رو که در علم قرآنی که تبیان کل شی هست. بنابراین حداقلش اینه که امام معصوم، پیامبر معصوم علیه السلام، اینا میتونن داوری کنن که آیا این نظریه علمی بشری درست است یا درست نیست. وقتی میخوان که نگاه کنن آیا درست است یا نه، میتونن از علم خودشون، علم احاطی خودشون هم استفاده نکنن، تو متن قرآن بگن این آیه نشون دهنده این هست. موارد اینجوری هم داریم. خب اینم یک نکته. نکته دیگر، دیگه آخرین نکته در این حدیث، قرآن دو حیثیت دارد، یکی حیثیت وحی و دیگری حیثیت ظهور. حیثیت وحی اون جهتی است که بر پیامبر نازل شده است بی واسطه یا به واسطه جبرائیل، و اون حیثیتی است که بر امامان معصوم و خلفای منصوص پیامبر بیان شده است به واسطه پیامبر یا به واسطه ملائک. اینو میگن حیثیت وحی. بنابراین اون چیزی که در اختیار پیامبر است وحی است، در اختیار امام معصوم است وحی است. وحی طرف هیچ علمی، گزاره‌ای، صدقی، کذبی نیست، یعنی هیچی با او معارض نیست، چون او مهیمن است، بلکه معیار صدق است. اون نکته رو که در مورد امیرالمومنین علیه السلام جای دیگر خدمتتون عرض کردم که امیرالمومنین رو پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اللهم ادر الحق حیث ما دار. اول فرمود که علی مع الحق و الحق مع علی، هر جا که حق باشد علی هست، هر جا که علی باشد حق است، علیه السلام. بعد فرمود که حق را به گرد علی به چرخان، یعنی معیار حقانیت حق امیرالمؤمنین علیه السلام است. حق مطلق امیرالمؤمنینه، حقهای مقید رو با این مطلق باید بسنجید. این همین تعبیر در مورد قرآن است. معیار حق و حقانیت هر حقی قرآن است، منتها قرآن از حیث وحیانی بودنش این یک حیثیت که حیثیت وحیانی است، بنابراین اون مهیمن است، مسلط است، نه علم با وحی معارض هست، نه عقل با وحی معارض است، نه هیچ امر دیگری، به خاطر اینکه تعارض مال دو چیزی که هم رتبه باشن. همچنان که علم ما، عقل ما، فهم ما با علم و عقل و خدای متعال تعارض ندارد، که این نسبتی با هم دیگر ندارد، این همین نسبت بین خدای متعال و خلق که وجود دارد، بین قرآن و ادراکات و علوم بشری و عقلی و عرفانی و شهودی و مانند اینها هم وجود دارد. بنابراین معارضه هیچگاه بین عقل و وحی نیست، بین علم و وحی نیست. این حیثیت، حیثیت غیر قابل معارضه و غیر قابل مقایسه است. اما حیثیت دوم هم داره، حیثیت ظهور. حیثیت ظهور یعنی این الفاظی که برای ما منتقل شده است که عین وحی است و یک کلمه کم و زیاد نشده است، ولی فهم این الفاظی که عین وحی است برای ما در قالب ظهورات آشکار می شود. یعنی این الفاظ معانی متعددی دارد، این یک. دوم، در میان این معانی متعدد برخی بر برخی ترجیح دارند. برای من ممکنه برای دیگری یه معنای دیگری ترجیح داشته باشه. وقتی این گونه که شد که ظهور معانی مختلف رو بپذیره، اون وقت ظهور معیار صدق سایر گزاره های بشری و غیر بشری نیست. در نتیجه اون وقت عقل میتونه که با نقل تعارض داشته باشه، بالعکسش هم همینطور. ما اینجا نمیگیم که چون در قرآن آمده است و ظهورات قرآن میگوید، این باید عقل تعطیل بشود یا عقل باید تبعیت کند یا علم باید تبعیت کند. نه، ظهورات فهم بشری است، یعنی فهم من و شما از الفاظ وحیانی است. الفاظ وحیانی حق محض است، اما هیچ دلیلی وجود نداره که فهم ما از الفاظ وحیانی حق محض باشد یا صدق محض باشد. ممکنه کذب محض باشد، ممکنه که یک کمی حق باشد، درجه از حق رو داشته باشد، درجه از باطل رو داشته باشد، یه جایش درست، یه جایی نادرست باشه، ممکنه به تمام نادرست باشد. چون که در میان فهمهایی که در میان پیروان ادیان در باره کتابشون وجود داره، همین در میان مسلمان رو نگاه کنین، شما اهل حدیث و حنابل رو مقایسه کنین با اون چرا که فیلسوفان میگن، اشاعره رو نگاه کنید فهمشون از کتاب و سنت از ظهورات و اون چیزی که فیلسوفان و حکما و عرفا میگن، زمین تا آسمون هم دیگه تفاوت داره. اینا نمیشه که همشون صادق باشن. بله، اگر فهم این الفاظی رو که در اختیار ما قرار گرفته، الفاظ وحیانی، نص باشن، نص غیر قابل تغییر به ظهور اگر بودن، اینا باز میتونن که معیار صدق گزاره های بشری باشن، گزاره علمی، عقلی و مانند اونها باشن. منتها شرطش هم اینه که بر نص بودنشون باقی بمونند. اگر یه جایی نصی بود، مثلا فرمود که حالا من این مثال معمولا میزنم بخاطر اینکه دیگه همه میفهمن، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد دو برابر زن ارث میبره. خب این دیگه روشنه دیگه، کجاشو میشه آدم بگه که دو برابر، یعنی یکم کم کنیم یکم زیاد کنیم. اگر این تونست دوام پیدا کنه، بقا پیدا کنه، یعنی در شرایط جدید هم معانی مختلف رو نپذیرفت، فرض کنین که در شرایطی رو که در گذشته اینجوری بود یا بر اساس نظام و خانواده اسلامی اینه که مرد باید زندگی رو تأمین کنه، خونه رو باید تأمین کنه، نفقه رو باید تأمین کنه، امکانات رو باید تأمین کنه، حالا که شرایط عصر و زمان بگونه شد که چنین کاری امکان پذیر نبود، میشه که شرایط بگونه پیش بیاد که یا ممکن نباشد که مرد زندگی تأمین کنه یا دچار عسر حرج بشود؟ طبعا احکام دیگه تغییر پیدا میکنه. حالا اگر خانم ها میتونن زندگی تأمین کنن، تأمین کنن، اگر نمیتونن دو نفری با هم دیگه تأمین کنن. وقتی دو نفری با هم تأمین کردن زندگی رو، یعنی جایگاه اقتصادی زن و مرد با هم دیگه در جامعه برابر شد، حالا این نفر میپرسه که این لذکر مثل حظ الانثیین مربوط به این زمان هم هست یا نیست؟ همین گفتیم که ممکنه نباشد. ممکن نباشد یعنی اونی که قبلا نص بود تبدیل به ظاهر شده. وقتی تبدیل به ظاهر شد دیگه معیار صدق گزاره های دیگر نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.